رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاتفر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیلر ریت 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز دوشنبه 10 اسفند سال 94 برابر با 29 فوریه 2016 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با دکتر عبدالستار دوشوکی را خواهید شنید. به دنبال آن بیانیه کانون صنفی معلمان ایران در خصوص حکم زندان اسماعیل عبدی و همچنین اطلاعیه کمیته دفاع از رضا شهابی در مورد حکم زندان رضا شهابی را خواهید شنید. و پایان بخش برنامه ما گفتگو با شهروندان در ایران است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. خانم شهین مولاوردی معاون حسن روحانی در امور زنان اخیراً اقرار کرده است ما روستایی در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شدند. بازماندگان آنها امروز قاچاقچی بالقوه هستند. در خصوص این اعتراف تکان دهنده معاون رئیس جمهور گفتگو دارم با آقای عبدالستار دوشوکی از مرکز مطالعات بلوچستان لندن. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای دکتر دوشوکی.
منم خدمت شما و شنوندگان خوب شما عرض سلام و درود فراوان دارم.
ممنونم آقای دوشوکی. در ابتدا در مورد این اعتراف تکان دهنده شهین مولاوردی معاون رئیس جمهور بفرمایید که خود اقرار کردند که یک روستا، حالا نام هم نبردند، ولی تمام مردان آن روستا را اعدام کردند، ولی در این حال یک نتیجه گیری جالبی هم کردند که قابل تأمل هست، بعدم به اون بپردازیم. و آیا اینکه فقط یک روستا توی سیستان و بلوچستان هست که مردان آن اعدام شدند؟
بله، متاسفانه در استان سیستان و بلوچستان همان گونه که معاون رئیس جمهور گفتند، این مشکل یا معضل اصلی حکومت که یک نگاه امنیتی داره و همه چیز رو فقط میخواد از طریق تناب دار یا لوله تفنگ حل کنه، این مشکلات رو در روستاهای مختلف بلوچستان بزرگ و کوچک به وجود آورده. برای درک این مطلب باید به این نکته اشاره کنم که در بلوچستان روستاهای خیلی زیادی هستند که جمعیت کوچکی دارند، مثلا حدود 20 نفر تا 50 نفر، و به احتمال خیلی زیاد منظور خانم مولاوردی یکی از این روستاهای خیلی کم جمعیت بوده که تعدادی خانوار که معمولا با همدیگه از نظر خویشاوندی قرابت دارند، و اینکه به هر حال در چنین روستایی ممکنه تا 10 نفر هم زندگی کنند، یعنی 10 مرد بالغ با تعدادی زن و بچه و غیره. و اینکه 10 نفر از یه روستا حالا به بنا به دلایلی کشته شدن در درگیری ها یا بعدا باقی مانده هاشون درگیر دستگیر شدن و اعدام شدن، این وجود داره. مواردی هم در بلوچستان هست مثل روستای گورناک یا روستای کناردر در غرب بلوچستان یا روستاهایی در نصرت‌آباد و بخصوص در منطقه کورین که در جنوب غربی زاهدان واقع هست و همیشه در این مناطق درگیری هایی بوده و سپاه به اونجا حمله میکنه، تعدادی رو دستگیر میکنه، اونایی هم که خود دستگیر میشن اعدام میشن. البته خانم ملافتی نگفتن که دقیقا این کجا هست و حدس منم این هست که با توجه به این موضوع که این خبر انعکاس نسبتا وسیعی در رسانه های برون مرزی یافته، من حدس نمیزنم که خانم ملاقاتی بیان و اسم این روستا رو بیارند که کاملا تایید بشه، چون به هر حال چنین خبری با این همه انعکاسی که در خارج از کشور بخصوص پیدا کرده به علاوه انعکاس اون در داخل کشور، خانم ملاقاتی رو در شرایطی قرار خواهد داد که ایشون ناچار تکذیب کنه و بعد از خاموش شدن جنب و جوش های انتخاباتی در عرض چند روز آینده، من فکر کنم که ممکنه اصولگراهان بهشون فشار بیارند که این چه حرفی زدی و از این حرف شما معاندین و ضد انقلاب حد اکثر سوء استفاده رو برای نظام کردن، پس باید تکذیب کنی که همچین موضوعی نبوده.
بله، پس فقط این یک مورد نبوده. ولی آیه دوشوکی، در این حال ایشون یک نتیجه گیری دیگری هم کردند، اینکه تمام مردان را اعدام کردند اما بازماندگان آنها در واقع قاچاقچی بلقوه هستند.
بله، منم در یادداشتی که نوشته بودم به این امر اشاره کرده بودم و گفتم که خانم رئیس جمهور به هر حال نگفتم که اسم این استاد چی هست الا به خطر قاچاقچی شدن فرزندان اونا، که من نوشته بودم متاسفانه این خبر از خودش حاکی از یک کنایه تحقیرآمیز هست تا ذهنیت منفی برخی از هموطنان رو بخصوص در رابطه با موضوع قاچاق در استان سیستان و بلوچستان و همچنین به اصطلاح سوق دادن اون ضمیر ناخودآگاه برخی از هموطنان رو به اینکه در بلوچستان منظر قاچاقچیگری هست و هم بطه با اون مسئله قدیمی که پسر کوه ندارد نشان از پدر، اینها فرزندان قاچاقچیان بودن در نتیجه خودشون قاچاقچی میشن. خود خانم ملاوردی نگفته بود دقیقا که این اف، من مصاحبه ایشون رو دقیق خوندم برخلاف بسیاری از گزارش ها که دیگر منابع از اون از خبرگزاری مهر کرده بودن، ایشون دقیق نگفته بودن به صورت مغرض که افرادی که اعدام شدن به دلیل قاچاق بوده، ولی گفته بودن که فرزندانشون به احتمال خیلی زیاد قاچاقچی خواهند شد، در نتیجه ممکنه خیلی نتیجه گیری کنن تمام افرادی که اعدام شدن قاچاقچی بودن. و این نشون میده که این نگاه تبعیض آمیزی که برای مردم بلوچ وجود داره، نگاه تبلیغ آمیزی که اونها رو قاچاقچی و اشرار و غیره میدونه توسط این شخصیت ها یا مقامات جمهوری اسلامی بازتولید میشه و بازتولید این ذهنیت غلط به نوبه خودش یک ستم مضاعفیه که نه تنها متوجه فرزندان محروم این اعدامیانی که خانم ملاوردی از اونها یاد میکنه شده، بلکه متوجه فرزندان همه خانواده فقیر و بی‌سرپناه در بلوچستان میشه و ایشون همون کاری رو کرده، اگرچه هدف خوبی داشته تا این معضلات و مسائل مردم بلوچستان رو بازتاب بده، ولی در نتیجه گیری خودشون برای غمگساری و بیمارجویی از اون وفلا فرزندان مثل خاله خرسه سنگه رو برداشته و به صورت اونها کوبیده، که در این مورد نتیجه گیری من معتقدم که ایشون اشتباه بزرگی کرده. ولی واقعیت اینه که جمهوری اسلامی، تمام مقامات جمهوری اسلامی میخوان این موضوع رو به هر حال در ذهن هموطنان ما رشد بدند و خود خانم مولا وردی هم اشاره کرده بودند که به هر حال این یتیمان، اینهایی که بی سرپرست هستن، از خانواده فقرا و پدر ندارن، خب اینا ممکنه قاچاقچی بشن. ببینید واقعیت اینه که فقر خود به خود هر کسی رو به سوی قاچاق سوق نمیده. اگر فقیر باشن خب فرق نمی کنه، پدرش یا اعدام شده یا کشته شده یا بنا به بیماری از بین رفته یا به هر دلیلی بی پدر گشتن، این فرزندان معناش این نیست که اتوماتیکوار به سوی قاچاق میرن، کما اینکه واقعیت هم این نیست و این نتیجه گیری ایشون نمیتونه یک نتیجه گیری درستی باشه. موضوع دیگری هم که باید بهش اشاره کنیم اینه که خب ایشون گلایه کردن که چرا دولت به این یتیمان و به اینها نمیرسه و این مردم از فقر و ناداری به سوی خشونت یا به سوی قاچاق میرن، در صورتی که در همون روز مقامات جمهوری اسلامی در لبنان اعلام کردند که ایران به خانواده کشته‌های فلسطینی $7,000 میده. خب ایران اینقدر پول داره که به فلسطینی‌ها $7,000 بده، در صورتی که فلسطینی‌ها میتونن این کمک رو از 30 کشور عرب دریافت کنن، و چرا جمهوری اسلامی این دلارها رو به خود مردم ایران از جمله فقرا از جنوب تهران گرفته تا خراسان و خوزستان و کردستان و آذربایجان و بلوچستان و جنوب ایران نمیده؟ به هر حال اینا این مشکلات اساسی است که ما در ایران با اون درگیر هستیم.
بله، و در تکمیل فرمایشات شما این رو اضافه بکنم که سفیر ایران در بیروت عنوان کرده بود که علاوه بر اون $7,000 به هر خانواده هر کشته شده فلسطینی میده، $30,000 هم به هر شهروند فلسطینی میده که خونش توسط اسرائیل خراب شده باشه. حال آیه دوشوکی، اشاره فرمودین سیاست تناب دار و لوله تفنگ، سیاست امنیتی که رژیم در سیستان و بلوچستان به کار برده و در واقع این چرخه ترور و خشونت و اعدام ادامه دارد، حال وضعیت مردم سیستان و بلوچستان چگونه است؟ واکنش اونها در قبال این سیاست‌های رژیم چگونه است؟
به هر حال در بلوچستان اکثریت مردم یک مبارزه مسالمت‌آمیزی رو پیشه می‌کنند و پیشه کردند و به تبع گروه‌هایی که با این شیوه مسالمت‌آمیز یا موافق نیستن یا اون رو مثمر ثمر نمی‌دونن، در گذشته به گروه‌هایی مثل جند الله و الان هم مثل جیش العدل یا جیش النصر و غیره می‌پیوندن و بسیاری از فرزندان کسانی هم که اعدام شدن معمولاً برای انتقام‌جویی از پدرشون نمی‌رن سراغ مواد مخدر، بلکه میرن به این گروه های مسلح میپیوندن. شما اگر بلوچستان رو در نظر بگیرید میبینید که واقعا محرومترین استان هست از نظر تمامی شاخص های آماری، یعنی هر هفته شما وقتی اخبار رو نگاه کنید بلوچستان مثلا از نظر حالا از نظر دسترسی به اینترنت گرفته تا از نظر اشتغال، از نظر فقر، از نظر امید به زندگی و شاخص های آماری مختلف همیشه در ته جدول قرار داره، اما متاسفانه از نظر آمار اعدامی ها همیشه در صدر جدول قرار داره، با توجه به این که بلوچستان خب حدود 3 میلیون نفر جمعیت داره و در بین تمامی استانهای ایران بیشترین تعداد اعدامی ها رو داره. ایران هم در کل جهان بعد از چین رتبه دوم اعدام ها داره. اگر به نسبت جمعیت نگاه کنیم ایران رو، ایران از چین بالاتر نسبت درصد جمعیت و در نتیجه در بلوچستان هم خب در صدر استان ها قرار داره. میتونیم بگیم که بلوچستان واقعا در دنیا در صدر جدول قرار داره از نظر استانی و منطقه‌ای که در اونجا اعدام زیادی صورت میگیره و این سیاستی بوده که جمهوری اسلامی از روز اول اتخاذ کرده و هنوز هم ادامه داره و الان هم که ما داریم صحبت میکنیم حدود حداقل 10 نفر در صف اعدام هستن در زندان زاهدان و حدس من اینه، هنوز البته تا این لحظه‌ای که ما داریم با هم صحبت میکنیم هنوز نتایج نهایی انتخابات اعلام نشده، ولی به احتمال خیلی زیاد سیستان و بلوچستان یکی از استانهایی خواهد بود که بیشترین درصد مشارکت رو در این انتخابات داشته و این نشون میده که مردم به هر حال به صورت مدنی سعی میکنن که تغییراتی رو صورت بدن ولی بقیه من این تغییرات در چارچوب نظام جمهوری اسلامی میسر نیست بنا به دلایل مختلف، کما اینکه در دورانهای گذشته در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری و همچنین مجلس و غیره مردم سیستان و بلوچستان درصد مشارکت بسیار بالایی رو داشتن، اما همچنان از محرومیت وحشتناکی برخوردار هستند. و نکته دوم این که در همین انتخابات مجلس به احتمال خیلی زیاد در شهرهایی مثل زاهدان تقلبات بسیار گسترده‌ای صورت بگیره، تا مثلا حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت که تنها کاندیدای اصولگرایان هست به عنوان یک موضوع حیثیتی برای کل نظام حتما باید به مجلس راه پیدا کنه، در صورتی که مسجد مکی، تمام بلوچ‌ها، تمام اصلاح طلب‌ها تصمیم گرفتن که به دو فرد، یک بلوچ به نام علی محمد یار محمد راشید حلیم یار محمد زعی و آقای عزیزی رای بدن، و حدس من اینه که جمهوری اسلامی کاری میکنه که فقط یک بلوچ همون آقای یار محمد زعی، اما از بین شیعیان حتما باید آقای شهریاری باشه، در نتیجه بدون هیچ گونه پرده پوشی بقیه من اینها این تقلب بسیار وسیع رو در ظاهران خواهند کرد تا شهریاری به مجلس به درزم. این نظامی هست که اصلا میتونه اصول دین رو برای حفظ نظام تعطیل کنه، حالا یه مقداری تقلب بکنن در زاهدان، مثلا به قول خودشون یک نفر شیعه اسلام طلب رو حذف کنن، یک نفر شیعه اصولگرا رو بیارن، این که موضوع زیاد مهم و حیاتی در نظام نیست و این کار رو خواهند کرد.
بله، در واقع از این کارها زیاد هم کردن. حال آیه دوشوکی فرمودین که شاخص‌های آماری نشان میده که سیستان و بلوچستان محرومترین استان کشور هست، و در این حال فرمودین که بیشترین مشارکت رو دارند مردم در انتخابات و به صورت مدنی خواهان تغییر هستند. پرسشم اینه که این تناقض رو چگونه میشه توضیح داد؟ و اصلا امکانات بالقوه استان سیستان و بلوچستان در رشد اقتصادی چگونه هست؟
استان سیستان و بلوچستان روی خط به اصطلاح معدنی وجود داره که از لهستان تا پاکستان ادامه داره، و بلوچستان از نظر معدنی یا معادن در ایران واقعا اگر نگیم بی‌نظیر هست، ولی جزو برترین استانهای کشور هست، اما متاسفانه هیچ استخراجی از این معادن صورت نمیگیره به جز در موارد استثنایی. از نظر شیلات و بلوچستان یکی از بزرگترین خط ساحلی ایران رو داره و بندر چابهار رو داره که تنها بندر اقیانوسی کشور هست، اما متاسفانه از بندر چابهار فقط به عنوان یک نقطه ترانزیتی و انتقال جنس و کالا از چابهار به مثلا افغانستان یا بقیه نقاط ایران استفاده میشه، و این پتانسیل رو داره که یکی از واقعا ثروتمندترین یا غنیترین استانهای کشور بشه اگر مدیریت درستی صورت بگیره و سیاست نظام نسبت به بلوچستان از یک سیاست امنیتی به یک سیاست اقتصاد محور مبدل بشه. و اما در مورد این تناقض و تضادی رو که بقیه مردم ایران در مورد بلوچستان میشنوند، اینی که اینها فقیرترین هستن، بیشترین ظلم رو میبینن، اما به این حال وقتی انتخابات میشه در انتخابات شرکت میکنن، دلیل این چندگانه هست. اول اینکه همون که گفتم مردم بلوچ چون در وضعیت بسیار بدی قرار دارن، معتقدن که اگر برند مثلا در انتخابات ریاست جمهوری یک رئیس جمهور معتدل یا اصلاح طلب مثل آقای روحانی رو انتخاب کنن، یا در گذشته آقای خاتمی، یا حتی در دوران که آقای موهین کاندید بودن، استان سیستان بلوچستان تنها استانی بود که موهین بالاترین رای را آورد، بقیه جاها رای نه آورد، و امیدوار هستند واقعا که از طریق رای شاید رئیس جمهور بهتری بیاد، از طریق رای به خصوص در رابطه با مجلس شورای اسلامی مطالبات مردم یک سری مطالبات محلی هست و اصولا نگاه اونها به انتخابات مجلس یک نگاه مطالبه محور هست، برخلاف یک نگاه سیاست های کرانی که مثلا در تهران یا بقیه شهرستان ها هست. به همین دلیل این رقابت های تنگاتنگ طایفی و قومی و شهری بین خود بلوچ ها باعث میشه که در شهرهایی مثل مثلا زاهد چابهار، ایرانشهر، خاش یا سراوان اون رقابت های تنگاتنگ طایفی باعث میشه که مردم شرکت کنن. در شهری مثل زاهدان این رقابت بر علیه گروه های اصلاحگرا یا کاندید اصلاحگرا مثل حسین علی شهریاری باعث میشه که مردم برن و کاندیداهای اصلاح طلب رو انتخاب کنن. موضوع دیگر که مردم شرکت میکنن بستگی داره به عملکرد علمای اهل سنت. خب مردم متاسفانه در استان سیستان و بلوچستان تمام نیروهای فرهیخته و دانشگاهی سرکوب شدن یا به حاشیه رانده شدن، در از تنها نیروی تعیین کننده ای که الان در بلوچستان وجود داره و با رژیم هم در تعامل هستند مولوی ها هستند و یعنی نوعی رهبریت رو به دست دارن در شرایطی که فقدان هر گونه رهبری توسط بقیه نیروها هست. به همین دلیل وقتی علما یا مولوی ها میگن بریم رای بریم، مردم میرن رای میدن و همه این عوامل باعث میشه که به هر حال نسبت مشارکت در استان سیستان و بلوچستان از بقیه نقاط ایران بالاتر میشه.
بله، ولی میشه گفت که آیه دوشوکی که مردم بلوچستان به این نظام و کارکردهای نهادهای آن توهمی ندارند؟
نه، خب تجربه ثابت کرده، تجربه شخصی همه اونها ثابت کرده که این نظام واقعا هیچ گونه اهمیتی برای مردم بلوچ وارد نیست. من کمتر بلوچی رو سراغ دارم که نگاه مثبت به نظام داشته باشه. حتی اونهایی که در داخل نظام هستن، این تعداد انگشت شماری از بلوچ ها که مثلا در بسیج اشعری جدید گرفتن، اونها فقط و فقط به خاطر یک سری رانت های اقتصادی در اونجا رفتن و خودشون هم میدونند و میگند که به هر حال جمهوری اسلامی چه از نظر قانونی و چه از نظر فراقانونی هرگز با بلوچ ها هیچ گونه دوستی و محبتی نکرده و به همین دلیل این استان محرومترین استان هست.
بله آیه دکتر دوشوکی، من بسیار سپاسگزارم از شما و برای شما در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
نه، من مطلب دیگری ندارم و برای شما و همچنین شنوندگانتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به بیانیه کانون صنفی معلمان ایران در ارتباط با صدور حکم سنگین زندان برای اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون. به نام خداوند جان و خرد. بیش از یک سال از آغاز تجمعات قانونی و مسالمت‌آمیز معلمان در اعتراض به وضعیت معیشتیشان و شرایط آموزشی حاکم بر مدارس می‌گذرد. در این میان کانون‌های صنفی سراسر کشور بنابر وظیفه ذاتی ضمن درک شرایط معلمان و همراهی با آنان با تدوین و جمع‌بندی مطالبات و خواسته ها تلاش داشتند اعتراضات در مسیری قانونی و مسالمت‌آمیز پیگیری و انجام شود. برگزاری سه تجمع سراسری با حضور هزاران معلم از سراسر کشور بدون هیچ گونه رفتار غیر مدنی و در آرامش کامل، ضمن اینکه نشان از بلوغ مدنی معلمان این سرزمین دارد، توانایی و ظرفیت کانون‌های صنفی برای هدایت مجموعه اعتراضات در بستری مسالمت‌آمیز را نشان می‌دهد. با این حال به جای دادن پاسخ معقول به مطالبات برحق معلمان از جانب دولت و مجلس و به رسمیت شناختن حق اعتراضات صنفی، شاهد اجرای احکام معلق و مسکوت مانده برخی فعالین و بازداشت تعدادی دیگر از فعالین صنفی توسط قوه قضاییه بودیم. با این همه و با وجود رفتارهای غیرقانونی برخی متولیان نسبت به کانون و اعضای زندانی آن، تلاش کانون صنفی معلمان و شورای هماهنگی مبتنی بر تعامل با مسئولین حکومتی از قوای سگانه و رایزنی برای حل مشکلات معلمان دربند بوده است. حال در چنین شرایطی شاهد صدور حکم ناعادلانه دیگری در چند روز گذشته برای اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان بوده ایم. این فعال صنفی که از تیر ماه گذشته با وجود پایان دوران بازجویی به صورت غیرقانونی در بازداشت موقت به سر می برد، به اتهام تلاش برای احقاق حقوق صنفی معلمان در شعبه 15 دادگاه انقلاب به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است. صدور چنین حکمی بیش از هر چیز به تلاش‌های صورت گرفته در طی این یک سال برای ایجاد ارتباطی سازنده میان کانون‌های صنفی و دستگاه‌های مسئول لطمه می‌زند. کانون صنفی معلمان ایران ضمن اعلام اعتراض شدید خود نسبت به صدور این حکم سنگین برای دبیر کل خود از تمامی ظرفیت‌های قانونی موجود برای تغییر آن استفاده خواهد کرد. ما معتقدیم چنانچه همین قوانین موجود رعایت شوند، نه تنها اسماعیل عبدی بلکه هیچ فعال صنفی دیگری نیست به دلیل پیگیری مطالبات صنفی مورد تعقیب قرار نخواهند گرفت. بر همین مبنا خواسته مشخص ما در حال حاضر تجدید نظر در احکام تمامی معلمان دربند، آزادی آنان و پایان دادن به برخوردهای فراقانونی نسبت به تمدید پروانه کانون است. کانون صنفی معلمان ایران، تهران.
دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما هرزه تمومه، علفاش خوب اگه خوب بد اگه بد، مرده دلایه آدماش دست من و تو، باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. حال توجه شما را جلب میکنم به اطلاعی شماره 77 کمیته دفاع از رضا شهابی تحت عنوان تشدید فشار و برخوردهای امنیتی علیه رضا شهابی. حکم یک سال زندان تعزیری رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه که توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب صادر شده بود، توسط دادگاه تجدید نظر تایید شد. صدور این حکم به دلیل شرکت در حوادث فروردین ماه سال 93 بند 350 زندان اوین، در حالی است که رضا شهابی در آن زمان در وضعیت بسیار وخیم جسمی به سر می برد و حتی توانایی حرکتی کوچک را نیز نداشت. کمیته دفاع از رضا شهابی چنین برخوردهایی را در ادامه فشار بر فعالان جنبش کارگری و پرونده سازی علیه آنان می داند تا با ایجاد شرایط دشوار و امنیتی آنان را از تلاش برای کسب حقوقشان باز دارد. در حالی که حکم 6 سال زندان رضا شهابی رو به اتمام است، سیستم قضایی و امنیتی وی را به صدور احکام جدید تهدید نموده و عنوان کرده بود که اگر وی به هر گونه فعالیت ادامه دهد، سالها باید در زندان بماند. رضا شهابی که اکنون بنابر فشار نیروهای امنیتی دور از همسر و فرزندان در شهرستان زندگی می کند، همچنان از درد در ناحیه کمر و گردن رنج می برد و با این تبعید عملاً امکان هر گونه تلاش برای کسب معاش خانواده‌اش را از دست داده است. کمیته دفاع از رضا شهابی صدور حکم 1 سال جدید رضا، تبعید و تهدید وی را به شدت محکوم و خواهان لغو فوری این حکم و توقف این گونه برخوردهای ضد کارگری است. کمیته دفاع از رضا شهابی 8 اسفند ماه 1394. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با شهروندان در ایران.
بله.
الو، سلام و درود به شما. وقتتون بخیر. من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
بعدا مخلصم. یه دو دفعه در من خدمت شما بودم. در خدمتم.
زنده باشید، بسیار ممنونم. حال این بار غرض از مزاحمت در رابطه با این انتخابات هست. فضای انتخاباتی چجوریه؟
عرضم خدمت شما، فضای انتخاباتی خیلی خوبه و الحمدلله. وای، ما با هر که صحبت میکنیم خدا رو شکر همه آماده رای دادنن. من داشت یه چیزیه که خدا کنه این یکم برطرف یه تا مردم خیلی یه خدا ایسی ما بین این چیزا یکمی یه عده ها، نه همه ها، ببین یه عده که کاسه داختر آشند ترجمه فرمودی؟
خب
سنباشی میکنن، از این از اون طرفداری میکنه، اون از اون طرفداری میکنه. یه خود این لحاظ اگه اینا البته اینا خواهی نخواهی ببین هدف از سر صندوق رای اومدنه که انشالله همه میان. حالا هر کی سید خودش سلیقه خودش به هر کی میخواه رای بده و انشالله که خوبه.
خب حالا اینجوری که فرمودید در واقع از این انتخاب چی در میاد؟ یعنی انتظار مردم باید... چی هست و چه وعده‌ای داره؟
اون دیگه باید مردم دیگه باید بعد چیزی نمیشه چیز کرد روشن شد. یعنی الان هیچی نمیشه تشخیص داد. شما ماشاءالله خودتون استادین. بعد الان تو جمع یه جوریه که هنوز نمیشه. من یکی نتوسم یعنی معلوم کنم که آیا چیه. انشالله خوب میشه. اونایی که انتخاب میشن انشالله آدمایی باشن که خواسته مردم، اونی که مردم میخوان باشن، یعنی غیر از اون نباشن. انشالله که همینجور هم هست. انشالله که همینجور هم هست.
به قول گفتنی با انشالله انشالله گفتن که کاری
نمیشه. بله بله واقعا همینجور هم هست. ولی خب من فکر کنم جو خوبی باشه.
خب حالا جو به قول شما ارزیابیتون اینه که جو خوب هست، ولی آخه صحبت از این که لیست انگلیسی هست و نمیدونم صحبت از این
انگلیسی و غیر انگلیسی
خود مقامات میگن ها، یعنی از
بله میدونم یه تبلیغات چیه. توجه فرمودی یه تبلیغات بر علیه یه عده. مردم خودشون دیگه ماشاءالله خودشون همه یه انگلیس هست، مردم ایران همه سیاست مدار همه درنگ هست، گوشت دیره با این حرفا من فکر بودم ده کسی نره تجفر بودی، من فکر بودم ده کسی گوش بود آقا به این رای بدین به اون رای ندین به این فلان این انگلیسیه اون نمیدونم تو رو اون میانه رو اون نمیدونم چی چه دارم کجه اون راسته اون چپه اینا دیگه اینا دیگه قدیمی شده دیگه مردم گوش به این حرفا نمیدن، مردم خوششون همه زرنگ هم یعنی کسانی هستن که چی خوششون همیشه دست میکنن. من این که میدونم الان یارو 4 ساله 5 ساله 10 ساله 20 ساله 30 ساله نمیدونم چند ساله در زحمت میگه به این انقلاب، حالا هر کی هستی میخوام بگه من باید شناخت خودم رو ده کنم یا اون کسی که اومده من زمین میخوام خرابکاریاشو کردن رفته، حالا اگه یه گروهی از اون بیان رو بخوان رای بیارن خب این مسلمان مردم رای نمیدن، این مسلمان رای نمیدن، مردم میخوان هم مملکتش آرامش داشته باشن هم خودشون تجبر بودی. اگر قرار باشه که مثلا بیان بگن آقا اینگیل بگن آقا این انگلیسی، من فکر نمی کنم اینه که میگن اینا انگلیسی اون انگلیسی اینا غیر از یه تبلیغ منفی هیچ سودی واسه هیچ کی نداره، نه واسه اونا داره نه واسه ملت،
اگر خود ملت باده. اگر اینجوری پس همه این کاندیده ها همه این هایی که چیز شده با وجود قل و غم بالای 90% کاندیده های یه جنا همه اینها در واقع حاصل نظارت شورای نگهبان بوده، این لیست از زیر دست اونها رد شده،
خدا خیرتون بده. بله پس این ما نمیتونیم بگیم که این آقا خوب بدنیه اونا یه این انگلیسیه اون آمریکاییه اون مال فلانه، خب اگه اینجوره چرا تایید شدم چرا صدرت صلاحیت نشدم، بس بوده خوب بودن که این کار کرد و کسانی و به یه ادعای من نمیدونم به کیا گفتم واقعا نمیدونم، فقط منم شنیدم که گفتن یه ادعای انگلیسی چیز بی بی سی بوده به اینا رای بدین، اصلا بی بی سی چه کار داره که بگه به کی رای بدین بکنه، منم نمیدونم نه شنیدم اسم کسی رو نه از بی بی سی هم چی شنیدم، من فقط از مردم عامه شنیدم. حالا اگر قرار بشه که ما بخوایم گوش به حرف انگلیسی و بی بی سی بدیم باید خود مردم هوش و حواسشون خوبه حواسشون جمعه نمیتونن چیز کنن نمیان دیگه گوش به حرف کسی بدن اینا مطمئن، یعنی من که تو جامعه میگردم و خیلی هم در مورد با این اون جر رو بحث میکنم و صحبت میکنم میرونده مشانه همه روشنن همه روشن هیچ که نمیان گوش به حرف تیر بده میبیسی بده یا گوش به حرف یه جناحی بده یا یه گروهی بده، مردم یه خیلی زرنگ کرد نخواسته بعد از این دوران قبل و نمیدونم این بلایی که سرشون باید توی چی اسمش این اون 84 ساله زیارت جمهوری آخری که بقوله خودشون دوره دهم بود یازدهم بود خراب کرد، این دیگه مردم زرنگ شدن یه نمیان بگردیز کنم،
پس برای
یه در یه به قول یه بعد خود دیرو حرف خوبی دارد گفت یه مردم نمی چلو کباب دید چیز میشن بیان عوض بخوام خرم بشن نمی تعدید میترسن مردم یه خوشون درنگن نمیان را به کسی بشن خام بشن، من اینجوری احساس میکنم حالا نمیدونم شاید هم در من الان زنگ دارم دهات شهرستان میبینم خود اونا دارن همه چیزا میگن، یعنی اونی که بی بی سی گفته و انگلیسی گفته همه میگن اینا همه چیه اونا در تو دهات 400 کیلومتر اون برای تهران میبینم داره میگه که آقا بابا یارو چطفل گفته و کی گوش به حرف اون میده اونا دارن میگن، پس ببین از اون بالا تا اون دهاتیش تا بیه برسه و شهری و سواد و باسواد همه دیگه درنگ شده، من فکر میکنم به گوش به کسی کسی به گوش کسی نده مردم خواستای خودش رو برآوردن میکنن،
پس برای همین هست که به خاطر روشن بودن مردم و درک سیاسی مردم هست که یه دید نگران هستند و اونجوری که تو خبرها بود حتی وزیر کشورم عنوان کرده قرار 1,000,000 رو از روستاها به تهران بیارند و به کسایی که تصور میکنن که رأی نمیاره البته به اسم مثلث جیمو میگن نگرانی دارن که اونها رأی نیارن به این طریق حتی از طلاب قوم و روستاها بیارن که اونها بتونن رأی بیارن،
خب تا چه فرق میکنه عزیز من، چه این اونی که بخواد رای بده چه تو روستا باشه رایشو میده به اون روستا به اون نماینده روستا، الان همه جا رای چیز دارن کاندید دارن، چه تو تهران باشه رایشو میده این اون روستایی که بیا اینجا رای بده بخواد تو تهران بده که یه شخص شناخته شده رای بده، وقت اون نماینده تو شهرستان خودش چی میشه؟ این یه چیزی که اگر قرار ببین این من نمیدونم، من نمیتونم اینو حرف رو قبول کنم. پارسال سال گذشتم میگفتن که نمیدونم اوت بیروسات باشه، اینم رادیو خارجی گفته بودن که بیروسات میمدن اتوبوسات در مردم رو پیاده میکردن در صندوق های رای، از این صندوق بودن به اون رای پیاده میکردن، یه چیزی خیلی ممکن بود. من خود پپش تا صندوق رفتم میرفتم همجید تو محل خوب میدم همه همجید همون مردم عادی که ما میشناسیم تو دارن رای میدن. این نمیشه، من نمیتونم، نمیدونم، شاید هم اینجوری باشه ولی من نمیتونم این حرف رو قبول کنم.
واقع خود وزیر کشور عنوان کرده که اگر چنین اقدامی بشه مقابله خواهند کرد.
تموم شد. پس چی غیر ممکنه؟
ولی عرضم به این بود که در واقع نگرانی اونقدر عمیق هست که نگران هستن که این مثلث جیم عنوان شده جنتی و مصباح یزدی و محمد یزدی اینها تو تهران رأی نیاورن.
ببین از خدمت شما خواهر نیارد، اگر مردم دوستشون داشته باشه بهشون رای میدن، اگر نداشته باشه خودزوری که نمیدن رای میارن که. حالا به قول سیدیه بند خدایی میگفت که آقای فلانی حالا بره یا نره، اگر بخواه خدمت کنه چه اجباری بگه حتما تو مجلس باشه یا چیز باشه خدمت خودش انجام بده. خب اینو منم اینو شنیده بودم ولی فکر نمی کنم. وقتی میر با مردم صحبت میکنی توجه فرمودی آدم یه روحیه میگیره، وقتی میان میبینن اخبار و به قول شما اخبار خارجی و این چیز میکنن آدم مایوس میشه. میر با صحبت میکنی با مردم با چند نفر چند نفر بعد میگه اگر من میرم رای ما میدم، حالا اگرم خط سفیدم بکشم میرم پای صندوق رای. این یه چیه خاصه مردم؟
رهبر نظام گفته که رأی سفید حرامه.
نه اینو مثال من میذارم، بله ایشون گفتن ولی من مثال میذارم. یه یارو که بره پای ره بره هم دو نفرم که بنویسه اون رفتارش خودش خیلی شرطه. هدف از الان هدف همه اینه که معلوم برم با صندوق های رأی. حالا اون یکی هم هم میگن قصاب، یه مثالی میدونم میگن قصاب به فکر گوشت و گوسفند به فکر جونه، توجه فرمودی؟
بله.
یه عده به فکر مقام خودشونه، یه عده به فکر مملکتشونن، این خیلی فرق میکنه. من بگونم اونا که به فکر مملکتن اکثریتشون بیشتره و بیشتر چیز دوست دارن. حالا آقای فلانی بره به قلوری که شما میفرمایید بره یا نره، اون دیگه خواسته میدونم، اون نه من نشیدنم چیز دارم. از این یکی صحبت میکرد میگفت که نمیدونم آقای فلانی شاید بره شاید نره، گفت خب بره. من گفتم گفت خب بره نره، به حال من فهمم میخوام یکی بره که خدمت کنه. حالا اون خدمت رو کنه خب جایی خدمت کنه، چه واجبه که حتما تو خبرگان باشه یا تو مجلس باشه، چه فرق میکنه؟
خب حالا سوال اینجاست که آیا اینهایی که رفتن تو این همه انتخابات شرکت کردید و رفتید و رأی دادید و کسایی رو بالا کشیدید و فرستادید به مجلس ها، آیا مردم از اینها خدمتی دیدن؟
ببین مردم از خدمتشون خدمت، ببین خدمت مردم نمیدونم در چه زمینه باید بهشون رو بگن روشن. خب ببینید وقتی یکی از خدمت‌های این مملکت به این مردم همین امنیتی که الان داره، خدا رو سردار برشون گوی امنیت خیلی خوبی داریم توی مملکت، واقعا این خودش بزرگتری خدمته که حالا هر کی کرده، من نمیدونم چه گوری کرده، هر کی دستش در نکنه. این یکی مسئله مردم الان فکر، ببینید الان مردم فقط فکر چی هم؟ فکر اقتصاد هم. آقا من اینو ندارم، پولم کم هم، من که کاسبی هم بگم کاسبی کم هم، اون که ندارم، اون که حقوق بگیره بگه حقوق به دیر میدن. خب این یه چیزیه که فشاری که مردم هست و ایشالله اینم رهبر و جوشه بدتر بشه. اینم خب یه چیزیه که در اون دولت های گذشته یه خورده به مردم ظلم شد، واقعا ظلم شد و بدهکاری و تا دربدری موند واسه این دولت بعدی ها. حالا یه چیزی شده ولی ایشالا با امید خدا اینا برطرف میشه. مردم هم مردم الان یه آرامش بهتری دارن، امنیت بهتری دارن، خیال راحته. ممکنه گرونی باشه، ممکنه چیزی کمتر گیرشون بیا، ممکنه نمیدونم اونی که من خواستم برآورده بشه، ولی برمودی من خیال راحتی آرامش رو دارم، امنیت رو دارم، و میشه از به قله ببخشی، میشه از شکم کم گذاشت، ولی آرامش رو نمیشه کم گذاشت. اگه من زیاد وقتی بیام بیرون اطمینان نشم سالم برمیگردم تو خونه چی بگم؟ ولی الحمدلله اینو حالا کمتر میخوریم، زیادتر میخوریم، از کنار بیان. ما اوایل انقلاب مردم خیلی نسبت به هم دیگه محبت و مهربونی داشتن. خودم من یادم نمیاد ما میرفتیم از این خونه میگرفتیم وسیله میبردیم به اون خونه تحویل، آقا من 4 تا تخمق اضافه دارم، میگرفتیم میبردیم به اون یکی که یه دونه کم داره. اینجوری بود. حالا یه خورده چیز بیشتر شده، عاطفا کمتر شده در جامعه، و مردم یه خورده خیلی، یه خورده که نه، من میخوام خیلی بیشتر از این فقط فکر مادیاتم، یه خورده معنویات و خواسته اصلی از کم شده، کم رنگ شده. انشالله اونم برطرف بشه، انشالله اونم درست بشه.
خب امیدواریم که برطرف بشه. یعنی باید
در امید زنده.
بله، انسان به امید زنده است، ولی آیا
در نمیتونیم چیزی بگیم. چیکار بخوام کنیم؟ اگر میگن که دست ما کوتاه و خرما در رخیل، وقتی که ما دستمون بگیریم، اگر ما بخوایم، اگر مردم جامعه بخوان چیزی بگن، وقتی نتیجه نداشته باشه و جز گرفتاری واسه چیزی نباشه، خب چی میتونم بگم؟
بله، ولی جناب آیا در مورد این وضعیت بیکاری، گرانی، تورم،
از کردن بله همینه دیگه. اما این شده چیز جامعه ما، این شده چیز جامعه که اینا هر دفعه میان پشت تلفن، تو تلویزیون، اخبار، جامعه میگن ما اینا رو داریم برطرف میکنیم. و من اینجوری احساس میکنم، من در با عالم بی هیچی و مردم هم تو جامعه یه عده هستن که نمیخوان این چیز سر و سامون بگیره، هستن سر هست کار. اگه اینا اونا رو از ریشه اون به قول از ریشه کارو درست کنن، همه کارا درست میشه و اینا دارن دنبال اون میگردن. و خودتون هم در جریان هستید ببینید، اگر امروز روز مثلا به قول چیز همین دید ساختمان سازی و انبوسازی و فلان اینا برطرف بشه و مردم بتونن کار را بشه، چون 480 شغل از بندایی به وجود میاد و این بندایی که همه رو رونق میده. خب الان کلن راکت رو ما میایم اینجا سرکار داریم با همه کارگران کار چیزا، میگه اقوام اصلا 2 سال کار کردم حقوق رو نزدن، چرا خونش روخته نشده، اون فلانه. اینو یه عده از که نمیخواد کار انجام بگیره، از اون هم آدم سراغ داریم که حدود 24-5 واحد، نه 125 واحد یا یعنی که حدودی خونه خالی افتاده اونجا، بهش میگم میگم من نیازی ندارم، بمونه تا بمونه، اینقدر نگر میدارم تا گرون بشه. درمی برمودی یه ادم اینجوری، خب اون اومده کار اینا خراب کرده.
یعنی اینقدر فاصله عظیم بین فقیر و ثروتمند توی
بله بله فاصله زیاد داره. میدونم همه میدونیم، خودمون نمیدونیم، شما که تو جامعه هستیم میدونیم، ولی یه دست خب به قول چیز الان من آلم سراغ دارم، خدا شاید من میخواه پول پیدا کنه، پول پیش خونه بده، نمیتونه خیلی بره زن شارده بره تو خونه. آدم هسته که الان چندین واحد خونه تو طرف های بالای شهر، تو طرف های فرمانی ها و نمیدونم نیاوران و برای خالی داره که میشنا اطلاع دارم. دوستادم 15 واحد خودش میگو والا راست یاد رو گفته با چه نمیفروشی؟ گفت من حساب کردم مثل مثلا از این میخواد 18 تومن الان داره میخواد 12 تومن، نمیتونم بفروشم، بفروشم سود نمی کنم. و این نیازی نمیدونم بگم خب چه میاد نیازی ندارم میخواد میمونم نگه بدن. اون یده اینا هستم، یده ببین یده سرمایه‌دار هست که نمیخوان بذارن این مملکت رونق پیدا کنه. و علتش هم چیه؟ اللي میخوان به قول معروف، به قول بالایی ها، به قول چیزا خودمون میخوان شکست بدن، ولی نمیتونن. این مردم خیلی استقامت دارن، خیلی توان دارن.
حالا بله، با این که توان مردم بسیار هست، یعنی در این هیچ شک و تردیدی نیست، ولی اینجا یه پرسش میاد، این بابک زنجانی ها از کجا ظهور میکنن؟
خب ببینید یه تیر اصلم خدمتون، به خدا رحمت کنه، حتی همیشه اون چیز همه میگن از زمان حضرت پیغمبر میگفتن تا کاخ ها ساختن شد کوها خراب نمیشه، تاجه فرمودی عید بابک زنجانی هم میان یه که لطفه به یه مملکتی میدارن که این همه مردم بیکار بشن. بله اینا کی هست؟ اینا کی هست؟ اینا کی آورده؟
خب دسته
همون دسته که عرض کردم تو کاره. ببینید اگره اینقدر از اون زرنگتر و باسوادتر و پلان هست توی مملکت که دارن بیکار میگردن میان پشت دستشون رو میگیرن. من امروز میخوام از خیابون رد شم، شما دیگه دست من رو بگیری میتونم از خیابون رد شم، اگر نگیری شاید نتونم یک ماشینم بهم بدنن. یا دستشون رو گرفتم بردم به اینجا. حالا به این رو دادم آقای خاوری، آقای باقی زنگانی، اون یکی اون یکی هزاره دارم داریم میبینیم دیگه. نه رفتن چی شد؟ بردن دیگه. 3,000 میلیارد دلار آقای خاوری برده، خب میشه بودجه 3 سال مملکت ایران. ولی اگه اینا دست داره، اگه اینا پشتشون چه به قول قدیر یا چپشون برده باشه که نمیتونه این کارو بکنن، که حتما کسانی هستن که اینا رو حواشون رو دارن. الان نمیدونم در جلسه 20 و 30 و 40 این بابک زنجانی هست دارن میچرخونه همه رو. یه روز میگه اینقدر موجود دارم، یه روز میگه تحریم بانگو بستن، یه روز میگه نمیدونم. دیروز اخبار نشیدم گفته که من وکالت میدم به وزارت نفت و نه به فلان که تمام مداخلت گفته نه فعلا باید سم کنه، داره میچرخونه. خب این خیالش یه جای راحت هست.
بله فرمایش شما کاملا درست و متین هست، یعنی این در واقع جان کلام هست که اینها با حمایت های پشت فرده
100% همینجوره. اگر من همون روز اول که آوردمش میتونست همه جه این همه ثروت داره صدت نمیگو فروز آمارشو میداد تو قزاقستان، توی ترکیه، توی کجا 150 تا هواپیما با هر کجا داره، کجا قزاقستان ترمینال چیز داره، تاکسیرانی داره فلان. خب اینو میتونست با 3 سوت همه اینا رو توقیف کنن بیان بگیرن. این مشکل خیلی راحته. خودش هم که زندانه، اینا که مدرک دارن که این کلاهبرداری کرده، خیلی راحت میتونن بگیر چیزش کنن. حالا چرا اینجوری بخواد میچرخونه اونو الله و اعلم کلا میتونه.
بله
اینا هستن از این
ولی برای مردم عیان هست، یعنی این
بله. خب من هم ببین از کردم خدمت شما فرمودین انگلیس، از کردم تمام مردم الان خوش همه یه انگلیس هم تاجی کردی، یعنی هیچ یه زمان بود مردم نمیدونستن، الان همه مشاله دارن، اگر همه سیاست ندارن هیچ یه تکون بخوره میفهمن کی میخواد چیکار کنه، نه که اینقدر چیز باشن. گذشت اون زمان منتاش مردم آبرودارن، نجیبن، خدای مردم رو خوبی هن. مردم ایران مردم رو خوبی هن. و الان میگه که همش فکر من میگه مملکت اون چیزی نشه، لطفه به اون نخوره، ما این همه خون دادیم، این همه شهید دادیم، این همه گرفتاری، این همه بدبختی کشیدیم که به یه نوایی برسیم، به یه آرامش داشته باشیم.
بله امید هست که مردم شریف ایران در واقع اون زندگی که شایسته و بایسته شون هست، در شأن و کرامتشون هست، به دست بیارن.
بله بله 100% و میشه، مطمئن باشین خوب میشه، درست میشه. ببینید الان الحمدلله خوب الان کشورهای مدرسه سرمایه گذاری دارن تو ایران میکنن، همینا خوب کارآفرینی میکنه، یه عده اومدن چیز میکنن ارزونی میارن. خب مردم هدفشون همینه، یکی میگن ارزون میشه کار نداریم. این دوتا گرونی و بیکاری در بلد فشار یعنی چیز بیشتر همه مردمه. وقتی این دوتا بستر شد این مردم چیزی نمیخوان. حالا با کسی بیرتون به مجلس به قول معروف ایشالا که خوباش برن، ایشالا اونم که میرن خوب بشن، اونم که کار مردم خواسته های مردم رو برابر نکنن، خواسته های مملکت رو برابر نکنن، واسه خواسته خودشون ندن.
بله خب این خواسته مردم هست، ولی باز یه پرسشی به وجود میاد که مردم حق انتخاب کردن دارن ولی حق انتخاب شدن ندارن، در این رابطه نظرتون چی هست؟
خب ببینید بازم همون برمیگرد مثلا حرفی که یه دستای تو کاره، توجه فرمودی؟ یه دستای تو کاره که نمیخواد آرامش باشه و همون حرف یک حالا این دست از کجا میاد و کیه خدا میدونم. بالاخره هست دستای تو کار، دستای تو کاره که نمیخواد آرامش واسه مردم بشه، انشالله که اونا هم برطرف بشه، انشالله اونا هم برطرف. این فرمود یه جناح 90% رد کردن.
بله بله کاندیداهای اصلاح طلب و اعتدالیون و 90% رد صلاحیت کردن. این گفته خود آقای جنتی دبیر شورای نگهبان از که اونجایی که میتوانستیم رد صلاحیت کردیم.
خب حالا شما فکر مونید مردم گوش به الان لیستش رو بردم من دارم دیدم مردم گوش نمیدن، همه دارن میگن که معلومه دیگه، همه دارن هیچ. من فکر نمی کنم، من فکر نمی کنم اون جنایی که اونا تایید کردن مردم تایید کنن، اینو مطمئن باشید. بهتون قول میدم که این جناح بیشتر رأی میاره، چون میبینم تو مردم دارن صحبت میکنن.
در واقع پرسش آخرم این بود که پیشبینی شما از این انتخابات
من فکر کنم من فکر میکنم که الان یکی که دیروز بگوه اینا مخلوط دارد، هر کدوم از اینو از اونو فلان بهتری که یه جناح باشه خوب نیست و فلان ها بایی، حالا اونم دیگه بستگی داره که چیده، ولی فکر کنم اینا رأی خودشو میارن، مطمئن باشید. و هیچ که گوش به حرف انگلیس و گوش به حرف این اون نمیده، اونی که مردم میخوان انتخاب میکنه. من نمیدونم انگلیس گفته میبیسی گفته بکی رای بدید بکی ندید، من خدایی نمیدونم، فقط شنیدم، فقط همجا همه سربسته گفتم. حتی اینو میخوان خراب کنن، نه حضرت انگلیس خراب کردنه، اینو مطمئن باشید. اینا کسی که میخوان خراب کنن من اسمش واضح میگن که پیش مردم بد بشن، ولی مردم درکتر از این حرفا اونو نه که به نوعی دوستی به این حرفو بیان بزنم آقا من آقای فلانی آدم خوبیه، نه میخوان آقای فلانی رو نسبت به مردم بد، مردم بهشون بدبین بشن.
بله
و اینجوری من اینجوری احساس میکنم، حالا نمیدونم بیشتر از این نمیدونم.
بله
سنگه به قول من رو شیر نکنه این کارو میکنم.
خب
خیلی خوشحال شدم از زیارتتون، سلام نزدیک در خدمتتون باشید.
زنده باشید، بسیار ممنونم، موفق باشید شما هم.
قربان شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخته، خوشبخته جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزی نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره، نه بمب افکن، نه خمپاره، دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن، همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن. تصور کن بدون نفرت و بارون، بدون ظلم خود کامه، بدون وحشا بود، جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی، لب و لب از گل و بوسه، پر از تکرار آبادی.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می‌رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.
موسیقی.